آماده بشه. پس تو ماشین‌آلات از کجا می‌خوای بخری؟ مواد اولیه کجا می‌خوای بخری؟ یعنی ما باید در این خصوص چند تا کار همزمان باید انجام بشه. ضمن اینکه روانسازی مقررات صورت می‌گیره برای این کار در حوزه تولید، تولید می‌گیم صرفه اقتصادی داشته باشه، بسیار خوب. اتفاقا یکی از پدیده‌هایی که در امسال سال گذشته اتفاق افتاد، افزایش قیمت ارز که خوب خیلی به هر حال افزایش قابل توجهی داشت، این در حوزه صادرات کاملا دارای توجیه اقتصادی شد. یعنی ما یکی از گرانی‌هایی که در حوزه کالای تولید داخل می‌بینیم و در حوزه حتی دام که اتفاق افتاد که منجر شد به پدیده قاچاق، به خاطر اینکه این دام در قیمت در کشور ما قیمتش مثلا 1 میلیون اما وقتی میره صادر میشه به صورت ارز میگیره، این ارز وقتی میاد در بازار نه برابر می چند برابر تفاوت داره. اینجا موضوع قاچاق
دقیقاً پیش میاد،
یعنی عدم تفاوت به داشتن صرفه اقتصادی در حوزه قاچاق. حالا میخوام این رو عرض کنم که در حوزه تولید، در مجلس و دولت در حوزه تولید حتما باید دست به دست هم بدن. خلاها و موانعی که ما نظام قانونیمون الان در نظام قانونی مطلوب و متعارفه، اما چون در حال جنگ اقتصادی هستیم، در زمان جنگ اقتصادی باید مقررات سریع الوصول و سریع الحصول
چرا این صورت بگیره.
بله،
چابک
عرض میکنم الان اتفاقا جلسات سران و بادر تشکیل میشه. اختیارات این بانک مرکزی گرفت از همین جلسات گرفت، اختیارات این بانک مرکزی که در حوزه پدیده مبارزه با ارز کار
و خیلی هم واقعا موفق بود تو این حوزه با این تصمیم واقعا مسائل رو
الان هم داره مدیریت میشه با این فشارهای بسیار سنگینی که داره بانک مرکزی متحمل میشه. اما چون الان رئیس بانک مرکزی اختیارات از سران قوا که به تبع اجازه معظم رهبری بود گرفت، الان داره اقداماتش رو کنترل میکنه. ما در حوزه های تولید، در حوزه های مالیات، در حوزه های تامین اجتماعی، در حوزه هایی که تولید کننده باش درگیره، این سران قوا، جلسات هفتگی سران قوا میتونه کارگشا باشه. اگر نه هم ما حتی میتونیم در حال طرح یا لایحه، مجلس آماده است، ما فعلا در مجلس هستیم دیگه. مجلس میگه دولت لایحه دو فوریتی طبق قانون و ظرف 72 ساعت در تن بررسی بشه، لایحه فوریتی ظرف یک ماه بررسی بشه. یعنی فرصت ها برای مجلس فراهم هست، دولت از این ظرفیت استفاده کنه. اون وقت در حوزه قاچاق که حالا پدیده دوم هست، اینجا اراده داشتن، اراده مشترک. ما خاطر عزیزان اگر باشه، در دوره وزیر قبلی به هر حال ایشون معتقد بود که ما پدیده مورد قاچاق این نیست که ما شناسه کالا تعریف کنیم. ایران کد و شبنم، طرح شبنم که در قانون برنامه پنجم آمده بود، وزیر سابق آقای نعمت‌زاده ما معتقد به این نبود. ما در جلسه کمیسیون اصلاحی ایشون آمد توضیح داد که آقا چرا مجلس سوال کرده بود اینا، چرا اینو اجرا نمی‌کنید؟ ایشون میگه نه حالا داریم، میشود نمیشود. یعنی جواب قانع کننده‌ای برای مجلس نداشت، در حدی که الان کاری که دارن ستاد مورد قاچاق دارن انجام میده با توجه به این قضیه، یعنی ایجاد سامانه جامعه تجارت، ایجاد سامانه جامعه گمرکی، یعنی کالا تو کشتی که هست ثبت سفارش که شده، از مقصد که مبدا که بارگیری میشه به مقصد که بخواد به ایران برسه، در حوزه در همون راب این کالا رهگیری شده، کدش خورده شده در این سیستم که میاد از طریق سیستم اتوماسیون ارزیابش تعیین میکنه و این میتونه کار رو به حداقل برسونه در جهت، یعنی ایجاد این سامانه ها باید زودتر از اینا اتفاق میافتاد.
بله بسیار ممنونم. اگر اجازه بفرمایید، من آقای جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی سازمان مناطق آزاد کشور، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای آهنگران عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت از اتحادی، جناب آقای مسعودی و مهمانان و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم اگه اجازه بفرمایید من یک سوالی از حضور آقای ابراهیمی‌ها داشته باشم، برمیگردم خدمت شما. خواهش می‌کنم. آقای ابراهیمی‌ها، حالا همونجور که توی صحبت‌های آقای دکتر میر محمدی بود، میخوام سوال بکنم که کیفیت تولیدات داخلی چه اثری میتونه داشته باشه برای کاهش یا افزایش قاچاق؟
ایجاد انگیزه برای خریدار مهمترینشه. من این باور رو دارم با توجه به رصد بازار و به اصطلاح بررسی که داریم میکنیم، آقای دهانی اشاره فرمودن در بحث برند، اما خیلی جالبه من برای شما عرض بکنم که درصد بالایی از لباسهایی رو که فوق‌العاده شیکه، طرح‌های خیلی زیبایی داره و همه فکر میکنن این در بالاترین کشورها و مزونهای دنیا بوده، تولید داخل ما هستش.
بله.
یک مقداری ما به نظرمون باید روی تبلیغات کالای خودمون و باورهایی رو که نسبت به تولیدات داخلی داشت به اصطلاح وجود داره رو ایجاد انگیزه بیشتری رو انجام
بده. بله بسیار ممنونم. خب آقای آهنگران به هر حال از جانب حالا مسئولیت که شما دارید مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی، ما با پدیده قاچاق توی مناطق در واقع ویژه اقتصادیمون به چه صورت داریم برخورد میکنیم و حالا به طور مثال اگه بفرمایید دقیقا اونجا چه اتفاقی میتونه بیفته تا ما حالا وارد بحث بشیم؟
ارزم حضور شما که یه بحثی راجع به مسئله قاچاق رو من خدمت شما بگم که از قبل همیشه مناطق آزاد ما یک اتهامی رو به ناروا به دوش میکشیدن که شاید بعضی از مناطق آزاد ما محلهایی هستن برای ورود کالاهای قاچاق. از چند سال گذشته مخصوصا از 4-5 سال اخیر برای اینکه ما بتوانیم این اتهام رو که همیشه در معرضش بودیم از خودمون دور بکنیم، با هماهنگی گمرک ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا سامانه جامعی رو تعریف کردیم که کلیه فعالیت‌های وارداتی و صادراتی مناطق آزاد و همچنین کالاهایی که تولید میشن، کالای تولید شده در این مناطق آزاد چه صادر میشن چه وارد میشن، حتی بحث‌های انبارداری اینها در سامانه جامعه گمرکی قرار میگیره. به هیچ عنوان من میتونم بگم از گذشته همین بود، هیچ وقت مناطق آزاد محلی برای قاچاق نبودن. چرا؟ چون مناطق آزاد با معبرهای رسمی رو برو هستن که وقتی که وارد کشور بخواد بشه حتما گمرک ایران حضور داره. امروز هم که دیگه الان تصویب هم شده، بعضی از مناطق ما اجرا کردن، همین سامانه گمرکی این اجازه رو دیگه نمیده که بخواد حتی مسئله قاچاق در حد بسیار حد اقلیش هم بخواد در مناطق آزاد ساری و جاری باشه. مناطق آزاد نمیتوانن مشمول قاچاق بشن، چون قاچاق مناطق آزاد رو از درآمدی که از محل واردات رسمی وارد میشه محروم میکنن. لذا مناطق آزاد اگر کالا از گمرک مناطق آزاد وارد مناطق آزاد بشه و از گمرک ایران به سرزمین اصلی وارد بشه، درآمدهای خودشون رو دارن و مطمئنن مناطق آزاد شمولی در رابطه با قاچاق ندارن.
درسته. حالا یه سوال دیگه هم اینجا پیش میاد آقای دهخانی، در واقع آقای آهنگران، سوال این هستش که الان توی این حوزه اون قاچاقی که در صادرات ممکنه اتفاق بیفته چطور؟ اون به چه صورت داره اونجا کنترل میشه؟
والا چون اصلا کلیه کالاهای ما الان توی سامانه که قرار میگیرن هم از سرزمین اصلی میاد تو مناطق آزاد، بعد مناطق آزاد صادر میشه، در این سامانه قرار میگیرن و هم کالاهایی که تولید شده خود مناطق آزاد هستن و صادر میشن در این سامانه قرار میگیرن. پس چیزی به نام قاچاق اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. عرض قاچاق بیشتر، جناب آقای مسعودی شما یک کارشناس هستید میدونه، بیشتر قاچاق راجع به کالاهای وارداتی مطرح میشه تا کالاهای صادراتی. کالاهای صادراتی که اصلا در ایران از شمول همه قوانین گمرکی هم خارج هستن، هیچ گونه حقوقی به اونها مترتب نیست، صادرات میتونه در داخل کشور به راحتی انجام بشه، نیازی به اصلا به بحث قاچاق نیست، مگر اینکه تو کالاهایی که سوبسیددار هستند مثل حاملهای انرژی کنها چیزای خاصی دارن که تو مرزهای بعضی از مرزهای ما جریان داره و تحت کنترل
هم است. البته من هم بیشتر منظورم از این دست بود و حالا مسائلی که اتفاق میفته، شاید صادراتی که از داخل سرزمین اصلی داره در واقع صادراتی که صورت میگیره به مناطق آزاد و در واقع اونجا برای شما واردات تلقی میشه. یعنی از این دست شما هم در واقع تو این حوزه فرمودید اون فرمایش اولتونو. حالا فکر میکنم که اگر توی زمینه بحث تولید هم اگر بفرمایید که توی تولید الان توی مناطق ویژه اقتصادی چه تمهیداتی رو در واقع الان اندیشیدند که بشه این موضوع تولید رو توی مناطق گسترش بیشتری داد؟
ببینید یکی از شاید مأموریت‌های اصلی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بحث تسهیل تولید هستش که باز هم مقدماتی فراهم شد که بتونه تولید شکل بهتری به خودش بگیره رویکرد تولیدی در مناطق آزاد و مناطق ویژه گسترده تر بشه. اما یکی از مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم تغییرات سیاست‌های اقتصادی هستش که میتواند تو مناطق آزاد و مناطق ویژه تأثیر بگذارد، به دلیل اینکه به دلیل شرایط خاص اقتصادی در کشور ما بالاخره یک سری سیاست‌های محدود کننده در کشور اتخاذ میشه به لحاظ اقتصادی تا بتونن مسائل رو کنترل بکنن. وقتی این محدودیت‌ها به این مناطق هم تسری داده میشه، مشکلاتی رو واسه سرمایه‌گذارانی که با امتیازات ویژه این مناطق آزاد و مناطق ویژه رفتن در این مناطق سرمایه‌گذاری کردن، برای اینها پیش بیاد. ولی به نظر من اگر ما همه رویکردهایمون رو خلاصه بکنیم و محدود بکنیم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن مقدماتی که تسهیل تولید بکنه، توسعه صادرات داشته باشه، انتقال فناوری و تکنولوژی رو داشته باشه، ما بتونیم منابع رو از خارج از کشور تامین بکنیم. به نظر من اگر یک خرد جمعی، یک تفاهم ملی و اجرایی در رابطه با معمولیت های بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد و مناطق ویژه که توسعه عمل اونها رو در پی داره، من فکر میکنم که راه برون رفت از مسائل مشکلاتی هستش که ما باش گهگاهی مواجه میشیم.
جناب آقای آهنگران، عرض سلام دارم خدمتتون.
آقای دکتر میرمهدی، مشاور آقای دکتر میرمحمدی، مشاور معاونت قوانین مجلس و نماینده سابق مجلس،
تشکر می‌کنم توضیحاتتون. فقط یه سوال داشتم در مورد اینکه چقدر مناطق آزاد توانستن به ماموریت‌های اصلیشون، که می‌دونید مناطق آزاد شکل گرفتن و اساساً در کشورهای دنیا شکل می‌گیرن برای اینکه تولید کننده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و سهل الوصول بودن به اصطلاح تولید در اون مناطق از جهت صادرات، از جهت تولید و از جهت واردات، یعنی به همه قوانین و همه ابزارها، چه در حوزه بانکی، چه در حوزه قانون، چه در حوزه حتی معافیت‌های مالیاتی که دیده شده در مناطق ویژه اقتصادی، چقدر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در این حوزه موفق بودن غیر از حوزه بازرگانی. یعنی عموما وقتی ما نگاه میکنیم مناطق آزادی که در کشور شکل گرفته، کیش، قشم، سلفچکان، مناطق اقتصادی، اینها عموما در حوزه بازرگانی دارن کار میکنن، یعنی شدن محل و مأمنی برای واردات کالا به صورت کالای همراه مسافر یا کالاهایی که میتونه شکل بگیره با یه معافیتایی که حالا به هر حال دولت مصوب کرده در این حوزه. اما اون چیزی که هدف قانون گذار بود و اون چیزی که هدف ایجاد مناطق آزاد در کشورهای مختلف است، جذب سرمایه‌های خارجی است برای تولید. چقدر این مناطق آزاد، سوالی است که همیشه در دورهای مختلف مجلس و دولت‌های مختلف مطرح بوده و جواب قانع کننده ای هم واقعا حالا خود اداره مناطق آزاد، معاونت مناطق آزاد، حالا به هر حال متولیان قضیه نداشتن. و میدانید در اقتصاد مقاومتی اگر این مناطق آزاد که حالا یک ظرفیتی در حوزه اقتصاد هر کشوره، اگر اینا نتوانن به ماموریت‌هاشون به هر حال درست عمل کنن، بعضن میشن دوچار یک برنامه‌ریزی هایی که بیشتر به تجمل گرایی دامن میزنن. فرض بفرمایید همین مجوز خروج ماشین هایی که در مناطق آزاد هست به مناطق استان های خودشون، استان های همجوار، ماشین های با میلیاردی، با معافیت های موقت، گذر موقت، اینا اجازه تردد پیدا میکنن. حاصل این چیز، یعنی در روح و روان اون آدم هایی که این ماشین ها رو میبینن در خیابان ها در استان های مختلف، چه روحیه‌ای و چه انگیزه‌ای برای اون مردم ایجاد می‌شود؟ این در حوزه کلان به نفع کشوره، در حوزه کلان به نفع اقتصاده، در حوزه کلان به نفع فرهنگه. من عرضم اینه که نتوانستیم، یعنی مناطق آزاد از اون مأموریت اصلی که طراحی شده بود متاسفانه در مقاطعی فاصله گرفتن، هنوز هم که هنوز می‌بینیم نتوانستن به اون جایگاه برسن. خواهشم اینه روی این قضیه توضیح داشته باشید.
آقای دکتر محمدی عزیز، خب شما مسائلی رو که مطرح کردید قابل مطالعه و بررسی هستش و پاسخگویی. خدمت شما عرض بکنم، یک اجازه بدید من دو دسته تقسیم بکنم بحث رو. یکی مناطق آزاد هستن و مناطق ویژه اقتصادی. مناطق ویژه اقتصادی بیشتر یک نمونه های شهرک های صنعتی هستن، یعنی اصلا فقط کار تولید درشون جریان داره، اصلا هیچ گونه وارداتی از مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی صورت نمیگیره مگر به عنوان گمرک رسمی کشور در چارچوب اون مقررات کلی کشور. و الا مناطق ویژه ما بیشتر مناطقی هستن که واحدهای صنعتی درشون وجود داره و مستقر هستش، ولی در مناطق آزاد این بحثا وجود داشته. ولی ببینید من خودم میگم عملکرد مناطق آزاد در قیاس با بخشای اقتصادی کشور به نظر من میشه یک فعالیت به نسبت موفقی بوده و تونستم خیلی رویکردها رو تغییر بدم.
در چه زمینه‌ای؟
الان من خودم الان خدمت رو عرض کنم. بله. بحث تولید خود داخل مناطق آزاد، صادرات مجددی که درشون صورت گرفته، توسعه
الان چی تولید میکنید آیا آهنگران؟ در مناطق آزاد در کدام منطقه چه کالایی تولید میکنید؟ دست ببرید.
اجازه میدید که من بله بله. کلیت بگم که تو تمام مناطق آزاد ما الان کار تولیدی داره انجام بشه، کار صادراتی داره انجام بشه. شما الان همین منطقه آزاد انزلی در نزدیکی تهران الان واقعا مثلا ما پوشاک اونجا داره تولید میشه که بخش اعظمش داره صادر میشه، اصلا برند شناخته شده شده. شما در مناطق دیگه‌مون حتی شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارن. ببینید یک مسئله اصلی رو در مناطق آزاد فراموش نکنید. مناطق آزاد مثل یک پل میمونه که یک پلش در داخل، یک پایه پلش در داخل کشور هستش، پل دیگرش در کشورهای دیگر هستش، در بازار جهانی باید باشه. ببینید اگه شما میگید
در آهنگران توضیحاتتون، ببینید ما الان چند تا منطقه آزاد در کشور داریم؟
با 7 منطقه آزاد.
خیلی خوب، در این مناطق آزاد با اون خدمتی که الان دارن بعد جور سابقه 20 ساله دارن. بله. اینها چه کالایی رو الان ما چه برندی رو از این مناطق آزاد تولید داریم؟ شما منطقه آزاد انزلی رو اشاره کردید که در این چند سال اخیر حالا یه مقدار بهش توجه شده، حالا یه پوشاک رو اشاره کردید. من عرضم اینه منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد پارساباد،
تو منطقه آزاد اروند، تو منطقه آزاد اروند الان تو بحث شلمچه بالاترین صادرات ما از منطقه آزاد اروند به عراق داره.
یعنی کالا تولید میکنن
تو منطقه آزاد؟ بله، کالا تولید میکنن تو شهرهای صنعتی در منطقه آزاد ما مستقر هستن. بسیاری از کالاهای هم استان خوزستان در خود شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر که در دل منطقه آزاد مستقر هستن داره انجام میشه.
بله، اون اخباری که
ما بله. ببینید یکی از مسائل مشکلات ما این استش که ما ببینید شما نمیتونید ماموریت تعریف کردیم بعد تولید و اینها، ولی یه سری ابزار امکانات هم لازم دارن اینها.
چی ابزار امکانات؟
ببینید اجازه میدید، ببینید وقتی که ما بحث، یعنی به نظر من خیلی خیلی این رو نمیتونم خیلی باز صحبت بکنم.
ببین چرا باز صحبت کنیم؟ این مشکل اقتصادی کشورمون همینه که این ملاحظات و این برحال
من
نمیتونم. حالا اگه اجازه بفرمایید که آقای آهنگران توضیحات خودشون رو بفرمایید. بفرمایید.
این فقط یک جمله سربسته من خدمتتون عرض می‌کنم. ببین مناطق آزاد جاهایی هستن برای جذب سرمایه‌های حالا هم خارجی هم داخلی و ارتباط مستقیم با سیاست‌های بین‌المللی کشورها دارن.
خب
من دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم.
آقای آهنگر الان موضوع اینه که توی
شما بانک مذهب میخواید، بانک خارجی میخواید، بیمه خارجی میخواید، اینا مگه خیلی از این هستش که بورس بین‌الملل شما میخواید؟
خب بس آقای آهنگر اگه از بفرمایید
مواقع بحثای بانکی ما الان یکی از معضلات اصلی مناطق آزاد ما هستش.
آقای آهنگر بس شما میفهمید که الان در واقع شرایط اون جوری که تعریف شده برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی شرایط بس اونطور مهیا نیست که تولید کنندگان ما توی این حوزه ها بتونن حالا وارد بشن، حالا چه سرمایه گذاران داخلی چه سرمایه گذاران خارجی. ببینید موضوع دقیقا همین هست، آقای در واقع میر محمدی هم بهش اشاره کردن و حالا صحبتایی که اینجا از ابتدا شده. ما توی نقش دولت و مجلس وقتی میخوایم بررسی بکنیم توی در واقع موضوع مبارزه با قاچاق کالا، ما به این موضوع میرسیم که بس یه سری از قوانین ما الان اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ به دلیل شرایطی که که وجود داره. و عملا این اتفاق باعث میشه که الان پدیده حالا قاچاق داره اتفاق میفته. موضوع تولید هم الان از طریق مناطق آزاد اتفاقی است که اون طور که میبایست اتفاق نمیفته. چرا؟ چون سرمایه گذاری نمیشود انجام بشود، در واقع بانک اونجا وجود نداره.
جناب منصوری اینها ما را این چند ببینید و این توضیحاتی جناب
حالا اگه اجازه بفرمایید من آقای
تو همین مقدار ببینید این مالی چند سال اخیره مشکلاتی که ما داریم در حوزه بانکی در حوزه کالا ما مناطق آزادمون سابقه عرض کردم سابقه بالای یکی دو دهه دارن بعضیاشون. قبول کنید مناطق آزاد در دولت‌های مختلف به عنوان یک حیات خلوتی مثل بخشای شهر
خب اگه اجازه بفهمید که آقای آهنگران هم توضیح بدن در رابطه با همین موضوع بفهمید. آقای آهنگران
آقای ببینید ما بایستی مناطق آزاد رو به دو مرحله تقسیم میکنیم. مرحله اول ایجاد و تکمیل زیرساختا بوده، چون این مناطق مناطقی نبودن که از ابتدا از همه زیرساختا برخوردار بشه مناطق آزاد بیاد درش مستقر بشه و بتونه کارشو شروع بکنه. مناطق آزاد از محل درآمدهای خودشون زیرساختا رو آماده کردن. وقتی که فکر میکنم حدود سال 90 دیگه مناطق آزاد 90-91 مناطق آزاد میتوانستن کار جهیشی خودشون انجام بدن که با تحریم اول مواجه شدن و تا تونستن دو سه سال 92-93-94 زیر ساخته کاملا آماده شد در بسیاری از مناطق آزاد ما و راه سیاست های راهبردی تدوین شد، مأموریت های مناطق آزاد مشخص شد، ما به تحریم دوم خوردیم. یعنی یه سری مسائل ما در نظر گرفت ما بسید همه ما کمک بکنیم که مناطق آزاد از این وضعیتی که دارن اصلا خود اقتصاد کشور مسائل مشکلی داره. من نمیتونیم مناطق آزاد اقتصاد مناطق آزاد رو از اقتصاد ملی جدا بکنیم.
دقیقا تحت تاثیر قرار میگیره. خیلی ممنونم از شما آقای جعفر آهنگران.
آقای بسودی خواهش هم داشتم اگر براتون مقدور هستش در جلسه بعدی که دارید من لیست تولیدات رو اگر الان بفرمایید
حتما نه اینو هم
محمدی هستن ارسال میکنم.
نه حتما هماهنگ میکنیم با همکاران بعدی که ایشون در خدمت
من الان من جایی هستم تو جلسه اومدم بیرون دارم مصاحبه میکنم آماده نبودم.
خیلی خیلی محبت کردین. ممنونم از آقای خواهش میکنم خدا نگهدار. ممنون از آقای جعفر آهنگران مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی سازمان مناطق آزاد کشور.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
شنبه تا چهار شنبه
رأس ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. شماره پیامک ما 301035 که سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه قاچاق و تولید داخلی مطرح بفرمایید. خب من میخوام سوالی رو داشته باشم از حضور آقای ابراهیمی نیا. آقای ابراهیمی نیا سوالی که کردن در رابطه با تولیدات داخلی هست که تولیدات داخلی که در واقع میخوان عرضه بکنن مشکلاتی رو مواجه هستند، میگن که با حالا مراجعی که میخوان در واقع مجوزهای خودشون رو بگیرن. حالا فکر میکنم بحث کلی هست ولی حالا ما تو اصناف یا حالا به صورت کلی شما اگه بفرمایید حالا از طریق مجوزهایی که باید برای تولید گرفته بشه چه مشکلاتی میتونه سر راهش باشه که حالا این شنونده عزیزمون اینطور سوال کردن.
ما در اتاق اصناف تهران با هماهنگی سازمان سمت سعی کردیم که
من یه سوال اینجا بپرسم. ببخشید الان یه موضوعی خاطرم آمد. الان ما در شهر تهران تولید کننده میتونیم داشته باشیم درسته
داریم.
و اینا به صورت کارگاهی یعنی دارن تولید میکنن چون عملا چون تو شهرکای صنعتی نیستن. اگر بفرمایید ممنون میشم.
ما حدود 65 اتحادیه تولیدی داریم. در شهر تهران از چند میلیون واحد صنفی که هستش، اینا هستن که الان اونایی که طبق قانون آلایندگی دارن در شهرهای صنعتی که
خواهش میکنم، نه خواهش میکنم اختیار
در شهرهای صنعتی خیابون جاده خاوران و اینا بردیم زیر نظر اتاق اصناف تهران هستش، اینا فعالیت دارن میکنن.
بعد برای شروع فعالیتشون اون واحدهای تولیدی صنفی چی کار باید بکنم؟
مثلا کاری که باید انجام بده انجام میدیم، رفع موانع تولید، رفع موانع صدور پروانه کسب در حد اقل و حد اقل زمان، یعنی از لحاظهای مختلف ما در اتاق اصناف تهران در جهت اینکه مردم راحت تر پروانه کسب بگیرن تسهیل بکنیم کارشونو.
حالا اگر ببخشید این مشکلی که اعلام کردن، اگر مشکلی دارن به کجا باید مراجعه بکنن؟
اتاق
اصناف تهران. این روی سایتش دقیقا مشخص هست و میتونن از اون طریق مراجعه کنن. خب حالا اگر شما هم باز بفرمایید توی بحث تولید، حالا همین موضوع رو اگه ادامه بدیم که اصناف ما تولیداتشون الان در چه سطحی هست و چه مشکلی دارن با بحث قاچاق کالا، یعنی الان تو فروشگاه‌هایی که ما داریم دقیقاً میتونیم بگیم که شاید حالا در تو پوشاک مثال زدن، الان میتونیم این رو مثال رو بزنیم که تو حوزه پوشاک، خب ما الان وقتی فکر میکنیم یه سری برندهای خارجی به ذهنمون میاد، اما طبق اون صحبتی که الان داشتیم با آقای دهقانی نیا در تو با در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خیلی از فروشگاه‌هایی که به برندها اجاره میدادن، برندهای خارجی، الان چون دیگه اونا وجود ندارن، اومدن در خدمت برندهای داخلی و در واقع تولیدکنندگان داخلی. اینها الان دارن چیکار میکنن و عرضه کالاشون به چه صورته؟
تصوری که الان تو فرمایشات شما هست شاید شنوند کنه از ما تصور داشته باشن که همه برندهای خارجی قاچاق. خیر، چنین چیزی نیست. دولت محترم وزارت صمت هماهنگی کرد و تمام کالاهایی که نمایندگی خارجی داشت ثبت کرد و زیر نظر اون نمایندگی ها در مقطعی که واردات کالاها دارای مجوز بود و اجازه می دادن انجام شد. یعنی اکثر واحدهای صنفی که در سطح شهر هستن، برندهای خارجی، حالا که البسه ورزشی چه غیر ورزشی تولید میکردن یا ببخشید میفروختن، اینها الزاما
تولید هم میکردن،
تولید کننده هم داشتیم که الان هم داریم. الان خوشبختانه
یعنی فکر میکنم یه الزامی بود که یه قسمتی رو باید تولید میکردن،
یعنی الزام بوده یه برندی میخواد جنسشو از خارج بیاره و بفروشه حتما باید درصدیشو در تولید داخلی باشه، که خوشبختانه الان اینقدر وضعیت تولید داخلی خوب هست از ابعاد مختلف، کیفیتش، قیمتش و اون طرحی که باید داشته باشه، این که الان مردم انگیزه خرید خارجی که ندارن.
حتی هزینه های من فکر میکنم کارگر و اینها به حال از نظر قیمت خیلی
یک مقداری به نظر من باید اون بحث رونق تولید زیر ساختها رو درست کرد، انگیزه برای تولید رو بیشتر کرد. من جمله بحث بانک هستش، ما الان داریم هی دنبال قوانین بانک و فلان و بهمان میگردیم، در صورتی که ما بعد از انقلاب تعریف بانکداری اسلامی رو داشتیم. اصلا تو این بحث 1400 سال پیش که این بحث‌های اقتصادی وجود نداشت، پیامبر عزیز ما در فرمایشاتشون احادیثشون هست که معامله باید عقلایی باشه. یه بانکدار هم کارش پول دادن هستش، یعنی منه که میخواهم تولیدی را بندازم باید بیام توجیه کار رو داشته باشم و اون بانک باید کارشناسایی رو داشته باشه که بتونه هم به من و اون توجیه منو بررسی بکنه، یا به عبارتی عقلایی بودن اون فعالیت صنفی منو یا تولید منو باید زیر نظر داشته باشه و هم در طول کار رصد منو بکنه و خودش هم سهامدار در حقیقت یک فعالیتی. اصلا اصل بانکداری اسلامی ما این هست، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که یه تولید کننده فقط طرح میده، با ضمانت‌های مختلف بانک بهش وام میده، که شما الان تو رسانه ها اینا میبینید چه مشکلاتی به وجود اومده. یعنی اگر ما اصل بانکداری اسلامی رو پیاده بکنیم، به نظر من همون پیروی فرمایشات مقام معظم رهبری، اون رونق تولید به وجود میاد. اما اگر بخوایم نکنیم این کارو و مثل گذشته باشه، با سودهای 20 چند درصد بعضا 30% قطعا نمیتونیم به اون شرایط مطلوبی که مد نظرمون هست برسیم.
بله بسیار ممنونم. خب آقای میر محمدی، در رابطه با همین موضوع هم اگر شما فرمایشاتون رو بفرمایید و حالا موضوعات مطرح شده در برنامه تا به این لحظه.
من حالا در رابطه با به حال صحبتی که مناطق آزاد بود، ببینید اینا همه ابزارهایی است که در نظام اقتصادی به کار گرفته میشه برای اینکه واقعا اقتصادی کشور بتواند منجر به به حال